بسم الله الرحمن الرحيم. به بحث یکی از فروعی که در دید بحث سبق النبی مطرح بود این بود که آیا حکم وجود قتل سبق النبی به سبق ائمه هم تسری میکند یا نه؟ این حد با خصوصیتی که داره که خود شخص بدون اذن حاکم هم میتونه اجرا بکنه، این اختصاص پیغمبر داره یا شامل ائمه هم میشود؟ از قدیم تقریبا در میان فقها تقریبا اجماعی به اتفاق وجود داره و اینکه این قوم شامل ساد ائمه هم میشود. ادله ای برای ذکر کردن که یک بخشی از این ادله روایاتی است که یکی دو تاش رو خوندیم و بقیهش هم را عرض میکنیم، یک استدلال غیر روایی هم دارن که در پایان بحث عرض خواهیم کرد. اما روایاتی که دلالت بر این میکنه بر این وجود قتل سبق ائمه داره، این روایات در باب 27 از ابواب حد قتل. روایت اول که روایت شامل سالم بود سند معتبری داشت و دلالتش هم در مجموع دلالت قابل قبولی بود. روایت دوم در این باب از نظر سند خالی از اشکال نبود و اون ربیع ابن محمد قابل توصیف نبود، نه توصیف خاص نه توصیف عامی که مورد قبول باشه. این دو روایتی بود که قبلا بحث کردیم، اما البته روایت دوم دلالتش دلالت خیلی واضح و روشنی بود. روایت سوم در این باب دلیل سومی است که بهش توسل شده برای وجوب قتل سبق ائمه. این روایت اینطوره که این روایت سومه: و عن الحسین بن محمد عن علی بن محمد بن سعید عن محمد بن سالم ابی سلمه عن محمد بن سعید بن غزوان عن القاسم بن عربه عن عبید بن زراره عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام قال من قعد این امام باقره که امام زراره نقل میکنه که امام باقره اینجور فرمودن: من قعد في مجلس يسب فيه امام من الائمه يقدر على الانتصاب فلم يفعل البسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الاخره فطلبه ما صالح ما مل به عليه من معرفتنا. کسی که در مجلسی که ائمه سب میشوند بنشینه در حالی که می تواند که انتقام بگیره و انجام ندهد، خدا ذلت دنیا به او بر او می پوشاند، در آخرت او را عذاب میکنه و معرفت ما که خدا بر او منت گذاشته بود از او سلب میکنه. این هم روایت سومه. این روایت هر شبت که از نظر سندی از شاید که اعتباری نداره و اشکال داره، برای اینکه دو سه تایی از این رواتی که اینجا هستن توصیح ندارن: علی بن محمد بن سعید، ان محمد بن سالم، اون محمد بن سعید بن غزوان. این دو سه تا هیچ کدام توصیحات خاصی عامشون تمام نیست. این از داره به خصوص محمد بن سعید بن غزوان اضافه توصیحش تابید. برابنی روایت سوم مثل روایت دوم خالی از ضعف سندی نیست، ضعف سندش بیشتر هم هست. این که در روایت دوم یکی بود که توصیحش مشکل بود، ولی در اینجا دو سه تاشون هستن که توصیحشون تام نیست. این به لحاظ سندی. اما به لحاظ دلالت روایت اینطور داره که من قعد فی مجلس یسب فیه امام من الائمه یقدر علی الانتصاب فلم یفعل البسه الله الذل فی الدنیا. کسی که در مجلسی بنشیند که در آن امامی از ائمه صحب میشه و بتواند که انتصاف بکنه. اینجا در اینجا نداره که تحت نیم رفل یقدرو علل انتصاف علل انتصاف فلم یفعل اون وقت البته الله از ذلت دنیا سامنه کنم. این انتصاف اگر خود این روایت به تنهایی بود ممکن بود که بگیم دلالتش اشکال داره، ضعف داره به تنهایی، برای اینکه انتصاف اینجا معناش اینه که نوعی دفاع بکنه، انتقام بگیره. این انتقام گرفتن معناش اینه که قهر بکشه، یعنی دفاع بکنه از طرف که پاسخ بده به اون چیزی که او میگه، جلوی او را به نحو بگیره. این اعم از اینه که او را بکشه. بله اگر این روایت را در کنار سایر روایات قرار بدیم، اونها میتواند اون وقت دلالت این رو تغییر بده و به یک منظور از انتصاف در اینجا قتله. بنابراین از نظر دلالت ما اگر بخواییم به خود این روایت به تنهایی تمسک بکنیم قابل مناقشه هست. بله روایات دیگر را که در کنار این قرار بدیم به عنوان قرائن خارجیه و قرائن بیرونی منظور و محصول از انتصاف رو روشن میکنه. دوتا ما بخواه بگیم که این روایت تنهایی دلالت میکنه، وقتی که این روایت رو بخواه بهش تمسک بکنیم دلالت تام میکنه، دلالت خودش رو به تنهایی استفاده بکنیم. این یه مقداری محل تأمله. البته به عنوان یک معید در کنار سایر روایات شده خوبی است، وقتی در کنار هم قرار میگیره یک اثرات که اطمینان خاطری را ایجاد میکنه، اما به تنهایی مقدار دشواره که انسان بتونه کنه. این هم روایت خلاوت. این روایت تابعان ما سه روایت خوندیم، روایت اول سندن و دلالتن درست بود، روایت دوم سندن مخدوش بود اما دلالت خیلی خوبی داشت، روایت سوم سندن و دلالت قابل مناقشه است. سندن و دلالت قابل مناقشه. حالا می‌رسیم به ادله بعدی، روایت چهارم. روایت چهارم هم بشه مطلق صافه. بله اون دین، بله اون روایت حبر فقط یک اون مناقشه شما رو که با روایت دیگه تقویتش بکنید. بله بله اون دو جهتش رو با روایت دیگه تقویت بکنید. حالا یه دو سه روایت دیگه هم هست بکنیم بعد از پایان جنبندی عرض خواهد کرد. خب این سه روایت. روایت چهارم که همین در این باب هست و دلیل چهارم هم میشه، روایت اشرف که مرازم هست اینجوره: و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن مرازم عن ابی قال خرج نامه عبی عبدالله. روایت نسبتا مفصلی یک داستانی و قصه ای را نقل میکنه و قصهش هم این بوده که در یکی از دفعاتی که منصور دوانگی حضرت را احضار کرده بود و مدت اونجا نگه داشته بود حضرت را، بعد در شبی یا ابتدای آخر روز یا ابتدای شبی حضرت را رها کرده. در بین راه که می آمدن یکی از مأموران حکومت جلو حضرت رو گرفت. یکی دو تا از اصحاب که همراه حضرت بودن، ظاهرش اینه، حالا اینجور فقها برداشت کردن که جلوی حضرت رو گرفت مانع از این شد حضرت از یک مثلا جایی باید عبور بکنن و برن بیان به سمت محل خودشون، و ظاهرش اینه که نبی مثلا توهین و جسارت بکنه کرد. همونجا اون افرادی که همراه حضرت بودن میخواستن اون شخص رو بکشن، حضرت مانع شد و اشارت که ممانعت کردن و جمله فرمودن که نزجل یخرج و من از ذل صغیر که ادخل و ذالکت ذل کبیر، که میگن که حضرت در واقع نمیخواد منع بکنه از جواز فعل، بلکه چون میدیده یک چیز بدتری برای این مترتب میشه جلوش رو گرفته. به دلالت اقتضا دلالت میکنه روایت بر این که قتل میشده بکشن، مثلا یه عاملی و مانعی جلوی این قتل رو گرفته. حالا من متن روایت رو میخونم. از این سند این روایت معتبره، عن محمد بن یحیی در کافی هست، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن مرازم عن ابی، اینا همه معتبر توصیف خاص. قال خرج نام ابی عبدالله علیه السلام با امام صادق بیرون آمدیم، حیث و خرج من عند ابی جعفر من الحیره یا حیره، وقتی که از پیش ابی جعفر، ابی جعفر اینجا منظور منصور دوانگی ارشاد که بله اینجا رو توی پاورقی هم آورده راجب سندش اینجا که داره ان محمد بن مرازم ان ابی، پدرش همون مرازم، اسم دیگرش حسان بن معلمه، اونتا این حسان بن معلم مشترک بین سقه و غیر سقه است، ولی به دلیل اون فرائنی که داره از راوی و مروی و انها اینها معلومه که اینجا منظور اون مرازم سقه است. حالا میگه از با امام صادق این مرازم میگه ما در خدمت حضرت بودم، وقتی که از پیش منصور دوانگی از نقطه ای در از شبت که مدینه از بیرون آمد، یره یا حیره مثلا اینجوری داره، که خرج ساعت اوزن لهو، وقتی که به اذن دادن حضرت بیاد بیرون دیگه آمد بیرون، ونتها الى صالحین فی اول لیل، با این صالحین فی اول لیل اومد اونجوری که مأموران حکومت بودن و افراد مسلح بودن، فعرض له عاشرون، یکی از عاشرم منظور مأمور حکومته، عاشر و عشاق مأموران حکومتی میگفتن که میرفتن مالیات میگرفتن، تو گاهی دیگه تعمیم داره هر مأمور حکومتی میگن، از مثلا داران اماره آمد بیرون و میرفت به یک مثلا یک حدودی عبور میکرد، در اونجا متعدد حضرت شدن، فعرض له عاشرون که یکی از صالحین در اول شب بود، اینو پست داشتن به اصطلاح کشیک داشتن، این در اون ساعت اول شب مأموری که گماشته بود، قال له لا عذاب تجوز، اما جلو عذاب تجوز رو نمیزن برش تعرض به حضرت کرد و اجازه نمیداد، فعبا عبا ان و انا و مصادف معهو، میگه مرازم میگه من بودم و مصادف که اونم یکی دیگه از اصحابه با حضرت بودیم، مصادف گفت که جو انتو فدا انما آزاد کلبون قد آزاد و اخاف ان یرده، این کلبیست که تو را اذیت کرده و میخواد تو را برگردونه به دارال اماره و مثلا درسته دست اونها، و ما از این مایه کل من ابی جعفر و من نمیدونم اگر اون برگردونه شما دیگه درسته چی بشه قضیه، یه ما اگر از تعزن لنا ان نبغ به آنو قسم من نفره و فل نه ما همینجا اون رو بکشیم بندازه بشه نه، و قال له کف کف یا مصادق یا کف یا مصادق، دست نگه دار حضرت منه از این که بود این کار رو حلم یزدیت رو بایده حتی زهب من اللیل اکثره فا از ان الله ناقم از آه، همینجور دیگه گذشت تا اینکه او هم دیگه درش به رحم آمد و گفت که بری همه فقال یا مرازم هازا خیرون امن لذی قلتما، این بهتره که ما سب کردیم دو ساعت چهار ساعت پنج ساعت معطل شدیم یا اینکه اونی که شما گفتید که او رو بکشید، خود تو هازا جلده کنم نبی را بهتر بود، قال ان الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير، حضرت فرمود که گاهی انسان اراده میکنه که از یک ذلت کوچیکی خودش را آزاد بکنه، ولی همین موجب میشه که او در یک ذلت سختتری و شدیدتری قرار بگیره، درسته برای ما سخت بود، موجب مذلتی بود که چند ساعت برای مأمور حکومت رو بالا بگیره اونجا معطل بشه، ولی اگر اون رو اقدام میکردی به هر حال قلمرو حکومت روسیه نبود که بشه مخفی کرد، حتما معلوم میشد و به هر حال در ذل کبیری قرار میگیره، ذل کبیریش بود که دیگه متهم بکردن شما کسی کشتی و بعد دیگه ممکن بود خود حضرت هم رو بکشن و اصلا اتهامی ایجاد بکنن و اون وضع خیلی بدتری قرار میگیره. این روایت اثرات که سندش معتبره، در دلالتش ممکنه چند نقطه مناقشه بشه. یک نقطه مناقشه این است که اون چه که در روایت داریم اینه که از که اون مأمور گفت لا ادعو که تجوز، لا ادعو که تجوز، من آزاد نمیذارم شما از اینجا عبور بکنید و برید بیرون، برید به سمت مثلا محل و منزل خودتون. دیگه در روایت چیزی نیست که ثبت کرده، این در روایت نیست. این یک مناقشه هست که اونچه که از این مأمور حکومت سرزد طبق ظاهر روایت جلوگیری و ممانعت از عبور امام صادق سلامت الله سلامه علیه، و این غیر از بحث ما که بحث ثبته. این اشارات که خروج از محل کلام این مناقشه مناقشه، این مناقشه به این شکل در ذهن فقها بوده که جوابش جوابی که دادن حالا به این شکل مطرح شده اینطور بحثی، ولی قاعدتا طبق اون شکل از کلمات استفاده میشه. اونا جوابی که برای این مناقشه میدادن این بود که این است که جمله های بعدی دلالت میکنه که این ممانعت همراه با نوعی توهین و جسارت هم بوده، همراه با نوعی توهین و جسارت بوده. برای که از شبت که جوئل تو فدا مصادف میگه جوئل تو فدا که انما آزا کلبون قد آزا و اخاف و انگردک و ما از ما یکونو من علی جعفر. این جمله های بعدی که مصادف به امام میگه که این کلبیست که تو را اذیت کرده و منم میترسم تو را برگردونه، این شدت و حدتی که این دو بزرگ صحابه بزرگوار نشون دادن، این نشون میده که اون اینجوری نیست که الان جو وایسته به گفته یک چیزی نمیزنم بریم. این ظاهرش دیگه توهین از کرده و حرفی داده که حضرت آزار داده، صرف عمل و ممانعت نبوده. این جوابی که ممکنه داده بشه اینه که گویا با اون کلمات بعدی میشه استشمام کرد و استفاده کرد که چیزی فراتر از این که جو وایسته چی نگه. وقتی وایستاده و جو رو حضرت گرفته گفتگوی رد و بدل شده و در اون گفتگو مثلا ایزا و آزاری وجود داشته. این یک علیه در داخل خود روایته. و از جهت دیگه ممکنه اینجور جواب داده بشه که صرف این که حالا کسی جلو امام رو بگیره، این کسی جایی نگفته که حکمش قطعه. کسی به جلو امام رو بگیره کسی نگفته حکمش قطعه. اونی که حکمش قطعه و تو ذهن اصحاب و فقها و مردم در اون زمان بوده به شیعیان بوده اینه که توهین به امام و آزار امام، توهین و سب و اینها موجب قتل بوده. و الا صرف این کاره که جلو امام رو بگیره حالا یه ممانعت اینجوره، مطلق ایذای امام موجب قتل نیست. توجه کردید؟ مطلق آزار دادن به امام موجب قتل نیست. اونجایی که اصلا توهین و جسارت تبدی باشه اون موجب قتله. اصلا در اذهان متشرعه این نبوده که هر اذیت موجب قتله. خیلی ها اذیت میکردن، صرف این اذیت را زن من گاهی تو برای اذیتشون میکردن، حالا بگیم واجب قتله، این اصلا تو ذهن کسی نبوده. اونی که موجب قتل میشده سب بکنه که امر دیجه ای. اون وقت این مراتب و از طرف که مصادف که از اصحاب نسبتاً خوب و مهم به امام هم هستن، بعیده که تو ذهنشون این باشه که صرف اذیت کردن موجب قتل. امام هم این را نفرمودن، اگر این بود امام هم فرمودن خب صرفی کار رو اذیت کردن که موجب قتل نیست. امام بردن به یه جواب دیگه ای که معلوم میشه که این جهت تو ذهن اونها نبوده. این هم جواب دومه که به نظر میاد جواب دوم جواب درستیه. جواب اول نه، حالا اینکه گفت کلمان قد آزاد معلوم نمیشه که اذیت زبانی و سبب بوده، از کلمات ظاهری چیزی استفاده نمیشه که کار او مشتمل بر سبب و دشنام بوده، این ظاهر عبارتی چیزی استفاده نمیشه. ولی این قرینه‌ای که داریم میگیم این قرینه درستیه. با اونه که اون که تو ذهن اولا مطلق ایذا و آزار امام دادن موجب قتل نیست،
قطعاً تو ذهن اونها بیدن بوده و امام ولی با اینکه این را میدانستن دارن میگن که ما بکشیم، ولی میشه که همون سب بیدن کار بوده. این تو اذهان متشرعه و مرتکز ذهنی افراد و اصحاب بوده. پس همین که اونها تر میکنن که اجازه بدید که ما اون رو بکشیم، بعدم امام نمیگه نه جایز القتل نیستیم. امام فرماد که این ذل صغیر و ذل کبیر رو مشکلیه که جلوش رو میگیره. این نشون دهنده اینجا که چیزی از اونها سر زده است که موجب قتله و این فرده نه مطلقه این کار جلو عزت رو گرفته و داره آزار میده حضرت را. این قرینه که جوابیست که ممکنه اونجا مطلب بشه به نظر میاد در مجموع قرینه درستیه و اینجا به نحوی توحید این باز دارندگی حضرت را ممانعت از عبور حضرت را از پلی بوده از جاده بوده، این ممانعت صرف ممانعت نبوده که بخواد اذیت بکنه، همراه بوده با نوعی جسارت و توهین و سر. این یک مناقشه که این به این شکل قابل جوابه. این اشکال اول در دلالت و جوابی کنه. مناقشه دومی هم که اینجا ممکنه مطرح بشه این است که حضرت اینجا نفرمودن که بله این را میشود کشت، جلو اونا رو گرفتن، از جلو اونا رو گرفتن این کار نکن و از شبت که چیزی در اینجا نیست تو جایز القتل بوده یا واجب القتل بوده. این هم ممکنه مناقشه به ذهن بیاد که تصریحی چیزی به صراحت در اینجا که میشد بکشی جایز القتل حکم اینه در اینجا نیست، امام بلکه جلوش رو گرفته. این مناقش هم جواب داره. جوابش اینه که اینجا اگر جواز قتل و حکم قتل نبود، امام که ممانعت از اونها کردن میفرمودن چی؟ امام میفرمودن اصلا جایز نیست بکشید، نه اینکه امام بیان بفرماد که این موجب یک مذلت کبیره میشد، مفاسد سختی و کبیره ای بر این قتل شما مترتب میشه. ببینید یه قاعده ای داره اینا تو جایی میارن تو روایات را هست، میگن شیء از شراب که معلل میشه به اسبق علل خودش، با شیء را معلل به اسبق علل بکنن، علتی که جلوتره و میتونه در رتبه قبل تاثیر گذار باشه. الان اینجا ما معلول ما اینه که امام فرموده که اینو نکشید، جلوشونو گرفتی نکشید. این نکشتن یکی از این دو دلیل میتواند داشته باشه، یا اینه که اصلا جایز نیست اینجا بکشی او را، یا اینکه نه جایز بوده حکمم این بوده منتها یه مانعی جلوی رو گرفته، مقصده عظیمی به عنوان ثانوی اومده جلوی رو گرفته. خب امام که میفهم اگر قاعده قضیه این است که همیشه شیء معلل بشه به اسبق علل، اون علت اصلی معلل بشه و دلیل بیاریم برای اون، اگر اصل حکم اینجا جایز نبود این عدم جواز علت اصلی قضیه میشد. امام باید بفرمه اصلا جایز نیست اینجا قتل، حکم قتل نداره اینجا. این که امام نفرمودن که اینجا حکم قتل نیست، بلکه میگفت فرمودن که گاهی آدم تلاش میکنه از یه مذلتی رها میکنه خودشو خلاص بکنه، ولی میفته توی مقصده عظیمتری و اینجا جای مقصده عظیمتری بود و مناسب نبود شما این کارو بکنید. این معلوم میشه که اصل قطع جایز بوده، حکم اینجا وجود داشته، ولی اینجا چون مقصده برش مترتب میشده امام جلوشو گرفته. مقصدش هم بوده که خود اینها کشته میشدن یا آسیبی به امام میزد یا در بین مردم مثلا شایعات ایجاد میکردن و مفاسد شدیده مترتب شد، همون هفت صورتی که گفتیم مانع میشه از اینکه حکم جاری بشه. اینم جواب این مناقشه. بنابراین هر دو مناقشه قابل پاسخ دادنه و همون گرچه به این شکل حالا بحث صریحی در کتب فقها نشده، ولی اگر ما دقت بکنیم هر دو مناقشه قابل پاسخ دادنه و از شاید که این روایت خوبی میشه، هم سند خیلی خوبی داره نسبتا یعنی سند موثقی داره و هم دلالتش هم قابل دفاع هست و هر دو مناقشه قابل پاسخ داره. پس این روایت دلالت میکنه برای اینکه سبب علم
و دشنام دادن و توهین به اونها موجب قتل و حکم قتلش هم حکم قتل داره. البته چون جایی که مفسده دیگری مترتب میشه مانع میشه، حضرت جو فرمودن کار رو نکنه. نه، یعنی همان چیزی که موجب قتل میشده هم نه، نه استراحت اصلا کلمه توهین هم داریم، ولی چیزی بوده بله، نه منظور سبه چیزی بوده که تو ذهن همه این بوده که موجب قتله. این چیزی که مراسم و مصادف که دوتا از صحابه بزرگ بودن به ذهنشون بوده، ولی مطلق ایزا که چی حتی مطلق توهین هم به اون معنا موجب قتل نیست. همونطور که قبلا گفتیم یه بحث دیگری هم راجع به این داریم، مطلق توهین هم حالا بعد میگیم که حتی مثلا حجرم به امام حسن یا مضل للمؤمنین، حالا اینو بعد صحبت خواهیم کرد. راجع به از شما که این روایت چهارمه که سند و دلالت درسته، بنابراین این روایت چهارم هم مثل روایت اول شد که سند و دلالتش درسته. از جهات این روایت از روایت اول به یک معنا قوی تر میشه، برای که در روایت اول فرق بین امیرالمومنین و سایه ائمه آدم احتمالش میداد، اینجا این فرق دیگه نیست، اصلا در باره غیر امیرالمومنین هم. از جهت دیگه در اونجا یک کلمه سباب داشتیم که ممکن بود بگیم که منظور کسی که مکرر سب میکنه، این هم اینجا نیست که توی یک واقع اتفاق افتاده برای یک بار اتفاق افتاده. پس اون دو دو شبهی هم که در اون روایت بود به نحوی حالا جواب میدادیم به ارجاع به همه روایات دیگه، اون حله و خود این روایت در واقع دلالت روایت اولا رو تقویت میکنه. و از ما روایت اولا با رابعه و روایت اول با چهارم رو با هم که ببینیم دیگه به یک دلالت خوبی برسیم. البته اون روایت دوم هم از شبت که و سوم هم میتونه معید همین دلالت ها باشه، گرچه روایت دوم سندن مشکل داشت و سوم دلالتا خالی از ضعف نبود، ولی در این حال اولا میتونه در کنار این معید باشه.
دلالت چرا
امام نفهم بود که اینجا موجب قتلی در کار نمیده، معلومش نیست تب در کار نمیده، و الا اگر اونها فقط همین جلوگیری از امام را دیده بودن بعد هم قضیه قتل را تر میکنن، خب امام میفرمود که اینجا اصلا جای قتل نیست، ولی چه قتل نیست؟ امام نفهم بودن جای قتل نیست، امام فهم بودن اینجا یه چیز دیگه ای در کاره که به خاطر اون من گفتم این کار را نکنید، معلومش عامله و موجب قتل اینجا وجود داشته و موجب قتل هم اونچه که مسلمه همون طبه به مطلق حالا ایزامون ها که موجب قتل نیست، هیچ کس ادعا نکرده، هیچ فقیه، هیچ تعابیه تو اعتماد هیچ که این نمیده. به نظر دلالتش به نظر من دلالت خوبی است در با خودوات این هم در صورت که روایت چهار است به دارون
میدن عامل
قتل
داشته
شیفت
و رسول
میشه اون مردویش 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 معلوم میشه که این قرینه میشه که منظور از این آزا اینجا ایزایی بوده که توش عامل قتل هم بوده و این طرف شده دیگه این اینه دیگه حالا قرائن حافظه به کلام و واقع است که خودش روشن کنه، و اینا بگیم بله این مثلا به خاطر یه جای دیگه که تو کشته موجب قتل این بوده. روایت پنجم، روایت پنجم محمد بن علی بن الحسین فی الهلال عن ابی عن سعد عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن سیف ابن عمیره عن داوود ابن فرقه. از شاد که عن داوود ابن فرقه در این روایت، روایت سندش معتبره، فقط من تردیدم الان در سیف ابن عمیره است، نمیدونم شما کسی تو ذهنش هست که چطوره مراجعه نکرد از سیف ابن عمیره. خب دید اگر سیف ابن عمیره مشکلی نداشته باشه روایت موثقه، اینو من الان ذهنم خاطرم رفت یادم نیست که سیف ابن عمیره چه وضعیت داره، ببینید حالا رجال منم میبینم که هر درد میکنیم. اگر سیف ابن عمیره مشکلی نداشته باشه طبعا روایت بقیهش دیگه معتبره. ام داوود ابن فرقد
قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی قتل ناصب، ما تقول فی قتل ناصب، فقال حلال الدم ناصبی خونه و رباه، بلکنی اتقی علیک، ولی من میترسم بر تو، یعنی خیلی احتیاط بکن که به خاطر کشتن این ناصبی خودت کشته نشی. بعد هم میفرماد که اگر ممکنه برای تو که اون به صورت طبیعی دیواری سرش خراب بکنی که آبش بندازی یه جوری که خیلی طبیعی انجام بشه، لکیلا یشهد بهی علیک فقه انجام بده، و اما اگر اینطور نباشه تمام کارا نکنه. این هم روایت پنجمه که میکنه. این روایت سندش که اگر صحیح نعمیر محتمل نسبت باشه درسته، حالا این روایت ببینیم از در دلالت این روایت دیگه رفت و بحث ما نداره. این روایت مربوط به ناصبی که حکم میشم حکم خاصی تا شالا بعدا بحث میکنیم. بحث ما در مورد موضوع سبته که سب درست میکنه. ممکنه سب از فرض کن غیر ناصبی باشه یا ناصبی خودش ممکنه عنوانش موجب قطع بشه، ولی علاوه بر اون سب هم موجب قطع بشه. در حال بحث ما در سب نه در صرف ناصبی بودن، گرچه اونم ممکنه حکمش همین باشه و بعد بحث میکنیم. این رو دیگه دلالت نداره. بله بله، ما همه این روایات به ترتیب داریم میکنیم، یعنی شماره های روایاتی میگیم روایت اول روایت دوم هم به شماره بحث ما هست هم شماره خود روایات هست، یعنی مرتبط هست. نه گفتیم این روایت رو از کافی نهد کرده، این روایت چهارم از کافی بود، نه همش در همین بابه. این روایت ششم از شاید که محمد بن عمر الکشی در کتاب الرجال عن محمد بن قولبه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالله المسمعی عن علی بن حدید. این محمد بن عبدالله المسمعی به گمان توثیق نداره، نه توثیق عام نه توثیق خاص، ولی اینم سندش ضعیفه. قال سمعت من سأل ابا الحسن الأول علیه السلام، دیگه من اونجا بودم کسی سوال کرد از امام کاظم، و قال اینی سمعت محمد بن بشیر، اون شخص سائل در محضر امام کاظم اینجوری مطرح کرد که من از محمد بن بشیر شنیدم. محمد بن بشیر از کسانیست که منحرف شد از مسیر امامت و مورد لعن امام قرار گرفت. یقول انک لست موسی بن جعفر، از او شنیدم که به شما میگفت که شما موسی بن جعفری که امام و حجت ما بین ما و بین خداست نیستی، تو امامی که ما بهش اعتقاد داریم نیستی، لعن میکرد امامت حضرت را. فقال لعنه الله ثلاثه، سه بار حضرت محمد بن بشیر را لعنت کرد و نفرینش کرد که عذابه الله حر الحدید، قتله الله اخبث ما یقول الحده، خدایا خدا او رو بکشه و بدترین قتل رو نصیب او بکنه. فقلت له اذا سمعت ذلك من اولیس حلال لی دم، اگر من این رو ازش شنیدم آیا خون او بر من حلال نیست؟ مباح کما ابیه دم السباب لرسول الله و الامام، فقال نعم حل بالله و الله حل دم و اباعه لک و لمن سمع الله، خدا مباح کرده خون او را بر تو و هر کسی که او را بشنوه. قلت اولیس ذلک بصاب لک، آیا این صاب به تو نیست؟ حضرت فرمود این سباب لله، سباب لرسول الله، سباب لآبائی و سبابی، همین که داره به من بد میگه در واقع به همه اونا داره بد میگه. و ای سب لیسه یفسر عن هذا و لا یخوب و هذا القول، دیگه چه سبی از این بدتر. از شاید که فقلت و ارائید ازا انا لم اخف ان اغمز بزاره که برین، اگر ثم لم افعل و لم افتره، اگر ترسی در کار نبود میشه من اونو بکشم و این کار انجام ندادم حکمش چیه؟ ما علیه من الوزر، حضرت فرمود همون وزری که بر اون هست بر تو هم هست، اگر تقیهی نبود خطری متوجه تو نبود و این کار رو انجام ندادی اون رو نکشتی، همون وزر بر تو هست با این شدت و شدت با ادامه رو بر. این جماعت هم به لحاظ سندی فکر میکنم که ظاهرا اینجوری که یادمه این محمد عبدالله مشکل داره، سند تامی نداره. از نظر دلالت هم مناقشه که ممکنه بشه و این است که جمله‌ای که از اون نقل شده اینه که او گفت انک لست مسلم جعفر الذی انت امامنا و حجتنا، نفی امامت هم داره، امامت رو قبول نداره. خب اینم باز اثرات که ربطی به سبب نداره. تو جواب اینم اینه که زید روایت رو بخونید باز به همون قرینه‌ای که اون وقت گفتن و قرائنی که در خود روایته، چون صرف انکار امامت یک امام موجب قطع نیست، این بدیهیست قطعی، ولی این همه مسلمان ها امامت ائمه را انکار میکردن قطعا واجب القتل نیستن و جایز القتل هم نیستن. ولذا این که امام در اینجا او سوال میکنه، امام هم جواب میده به این که قتل اونها، معلوم میشه که چیزی بالاتر از نفی امامت بوده و الا این از ضروریات فقهی که صرف نفی امامت یک امام موجب بوده. این معلوم میشه که اون که به امام دشنام میداده و زیل روایت هم همین تعبیر سب آمده که نوعی مطلب رو مطرح میکرده و همراه با یک شرقه به اصطلاح امور محبوبه دیگری بوده که کلمات و جمله های دیگری بوده که ازش برداشت سب میشده و الا بدونی که سب باشه قطعیست که جای قطعی. بنابراین این از دلالتش تقریبا با همون قرائنی که از سبن قابل قبوله، گرچه از سند به اشکال بود. این کل این روایاتی که در این باب بود، روایات ششگانه‌ای که در این باب بود جمعش اینطوره، این شش روایاتی که در باب سبد ائمه بود نه سبد پیمنده، این شش روایت یکیش ربطی به بحث نداشت که مربوط ناسبی بود، اما پنج روایت، روایت پنجم روایت اول و دوم و سوم و چهارم و ششم، این پنج روایت مربوط به سبد ائمه و در این میان این پنج روایت، روایت اول و چهارم سندن و دلالتن قابل قبول بود، به خصوص که همدیگه رو تکمیل میکردن روایت اول و چهارم. اما روایت دوم و سوم و ششم هر کدام از اینها یا سند یا دلالتش مناقشه درش بود، گرچه از سبب که به عنوان معید اونها خوبه، یعنی به آدم اطمینان بیشتری میده که خوب همینه. این استدلال به روایات بود که به همین ترتیب جمعش هم نیست که عرض کردن و مجموع روایات رو که ما کنار هم بگذاریم نشون میده که سبع ائمه بدون فرق بین امیرالمومنین و سایر ائمه حکم واحدی داره و همون حکم که برای سبع قیام دارن ذکر شده. بله بله، حالا من یه نکته حالا چون مطرح میکنید نمیخواستم حالا خیلی وارد این چه بشم. ببینید ابن ادرانی تکمیل این جمله دیگه بگیم، نکته بدی نیست. ببینید از زین این روایت سوم اینه که و عبا اولک و لمن سمع ذالک من، بعد سائل میگه اولیسه ذالک به صاب بله، خود او سوال میکنه که این صاب به حضرت جامعه بله هازا سباب لله و لرسوله و ای سب لیسه یقصر ان هازا و لا یقوق و هازا الهو، این دیگه چه سبی از این بدتر؟ این هازا مقمیل بله
که امامت دیگه
هازا سب بله. اگر ما بودیم و این روایت ممکن بود که بیدیم امام اینجا داره تعبدن میگه اینم حکم سب داره، نه که واقعا سب نبوده، یعنی تعبدن میگه اینجور نفی امامت حضرت این در حکم سبه، داره تعبدن حکومت درست میکنه، توسعه میده سبه، این ظهور اولی روایت این هست. منتها یک قرینه قطعیه ما داریم که جلو اینو میگیره، اون قرینه قطعیه که نفی امامت یک امام این موجب قطع نیست، قطعا در حکم سبه نیم اختلاف ضرورت داره که کسی بیاد بگه من شما رو به امامت قبول ندارم، این به اتفاق فقهای ما موجب قطع نیست، به ضرورت برای که اهل سنت همه هم میتونن استراحت میگن ما قبول نداریم امامت. یک قرینه قطعیه وجود داره که نشون میده که اینکه امام میگه این در حکم سبه به خاطر اینکه در یه شرایطی بوده همراه با جملات و کلماتی بوده که قرآن میگه این داره سبه میکنه،
آزادی. یا این طور بوده، یک احتمال دیگه وجود داره که بگیم اینجا حضرت نه واقعا سب نبوده ولی در حکم سبش قرار داده از جهت اعمال خاصی بوده، ما این بوده که این شخص از شیعه بوده، بعدم این جور حرکت او در واقع موجب ضربه زدن به تشیع شده، نه این آدم معمولی سنی که حالا قبول نداره خب خیلی اثر داره، نه این که صفش رو جدا میکرد، از این حیث امام اومده این رو در حکم صف قرار داده. این هم یه احتمال دیگری است. این احتمال بعید نیست، البته بازم روایت دلالت خوبی داره، برای که معلومش اصل صد حکمش قتله، منتها داره یه آدمی که شیعه بوده و انتظار ازش میرفته همراهی بکنه و حالا اومده اینجوری داره ضربه میزنه، اینا میگه در حکم صده و بازم صد رو میرسه به که حکمش اینه. بعید نیست این احتمال آخر در این روایت، و به ذهنم میومد که این روایت در واقع یا اینه که صد در کار بوده، یا اگر صدی در کار نیست صرف نفی امامت این حکم سر قطعا نداره، منتها این چون از فرد خاصی بوده، آدم ممتازی بوده و با این حرکتش یک ضربه قاطع و محکمی داشته میزده به جریان تشیع، این در حکم سر قرار گرفته. این بعید نیست یه احتمال باشه. حالا این دیگه برکت سوال شما این جمله رو گفته بشه، بعید نیست اینجور بشه، ولی بازم دلالت روایت خیلی خوبه، برای که برای یه موضوع خاص دیگری را تعبدت دیگه در حکم صده، پس اصل صد با حکم صد مسلم بوده. این مجموعه روایات از شرط که به این شه قابل قبول و استفاده. دلیل دیگری که غیر از روایات گاهی ذکر کردن برای که صده همین حکم را داره اینه که این دیگه دلیل لحظی و قوی نیست، دلیل استلالوگی، دلیل عقلی و لبی. اون دلیل اینه که اگر ما در روایات معتبر داشتیم که صاحب به علم مستحب و مستوجب قتل است، میشود با زمینه قرینه دیگری این حکم را به ائمه سرایت داد. اون قرینه که محور این دلیل است اینه که طبق روایات ائمه معصومین معصومند و در حکم قیام برند، و به خصوص اون آیه شریفه ای که به انفسنا و انفسکم آمده، رد او ابنا انا و ابنا انفسنا و انفسکم ابنا انا، که میگه انفسنا و انفسکم پیغمبر با حضرت امیر المومنین و زهرا را نفس پیامبر به شما آمده، و از این جهت چون مقامشون همون مقامه و انفسنا و انفسکم داره، بنابراین حکمی که برای اون هست برای اینا هست. این استدلال بعضی در کلمات شما آمده است، این استدلال ضعیفه به تنهایی، برای اینکه انفسنا و انفسکم معناش این نیست که همه احکامی هم که برای پیغمبر اکرمه در احکام فقهی و نمیدونم چه اونا هم سرایت میکنه، اون مقام تشریفه، اون به لحاظ مقام اسمتش همینطوره، نمیدونم مقام معرفت و اسمت اونا در حکم پیغمبره، اما اینکه حالا همه اون احکامی هم که پیغمبر داره سرایت میکنه به این، در این حد از اطلاق و حکومت نمیشه از این استفاده کرد. حداقل تردید داریم، اطمینان نداریم، همین کافی که انفسنا و انفسکم میخواد بگه که اینا جای او هستن در همه چیز، حتی در احکامی هم که احیانا ممکنه اختصاص پیغمبر داشته باشه. این یه مقدار این شمول با عمومش یه مقداری جای تردیده، و ممکنه کسی به که مثلا این حکم صاحب النبی اختصاص مثل اون احکامیست که برای پیغمبر مخصوص بود، این احتمال اینجا وجود داره، و یک نوع حکومتی به لحاظ احکام فقهی هم این کلمه انفسنا ایجاد بکنه تردید درشه، نفع نمی کنه قطعا ولی تردید درشه، ولی لذا اگر صرف این ادعا باشه نه ما نمیتونیم خیلی بیشی باشیم. من آزاد و فقط آزادی یا من آزاد و فقط آزادی، نه میرسونه که یعنی احکام فقهیش هم میخواد برای مترفه بکنه و صرف ایزار که حکم فقهی اونجوری نداره. این اطلاق عمومی این مقدار دشواره، اگر ما نبودیم روایات میخواستیم به صرف همین توجه بکنیم اطمینان بهش سخته، و بگیم که یک اطلاقی داره که همه ریزه کاری های حکمی که در مورد
پیغمبر در مورد اونا هم هست، این امر امنان خوشحالی. تا بحثای بعدی ما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر پیامبران و اقربای پیغمبر مثل مادر پیغمبر اونها هست که راجع به اینها بحثی داریم و خروات دیگه ای که انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.